سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر برای زندگی بهتر،
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در جلسات اول وعده داده بودیم که لزوماً این بحث با ادبیات دینی نباید مطرح بشه. اینجور نیستش که ما این حرف ها رو فقط بخوایم با استفاده از آیات و روایات خدمت دوستان عزیزمون هم بیان کنیم، هم اثبات کنیم، هم توضیح بدیم، چون موضوع زندگی موضوعی است که همه آدم ها میتونن درباره اون موضوع بیندیشن و ما میخوایم از یک راه عقلانی به تعریف زندگی و زندگی بهتر و راه رسیدن به زندگی بهتر برسیم. بعد که از یک طریق عقلانی توجه به زندگی پیدا کردیم و معرفت نسبت به زندگی بهتر پیدا کردیم، از این طریق نیاز خودمون رو به دین احساس بکنیم و پیدا بکنیم، بعد تازه بریم سراغ دین. زندگی رو شما چی تعریف میکنی؟ منهای دین، با عقل خودت زندگی بهتر رو شما چی تعریف میکنی؟ منهای دین، با عقل خودت اگر بخوای کلاهتو قاضی کنی زندگی بهتر چیه؟ و بعد راه رسیدن به زندگی بهتر رو چی تلقی میکنی؟ حتی باز منهای دین، بخوای عقل خودتو داور کنی، بشینی فکر کنی. ما میگیم که در این جور گفتگوها ما باید با یک بیان عاقلانه، با یک بیان همه فهم و همه پذیر بحث رو پیش ببریم. بعد اگر به این نتیجه رسیدیم که تعریف زندگی این است، زندگی بهتر آن است و راه رسیدن به زندگی بهتر این چنین است، آیا در این مسیر به ضرورت دینداری هم میرسیم یا نه؟ اون وقت هست که دینداری شیرین و پر اثر خواهد بود. اون وقت هستش که خیلی محکم دینداری خواهیم کرد و در دینداریمون آفت کمتری خواهد بود و با این دینداری منت بر سر خداوند متعال و اولیاء خدا نخواهیم گذاشت و دین گریزی کمتر خواهد شد. از راه درک زندگی به درک ضرورت بندگی برسیم. این حرفایی بود که شبهای اول ما زدیم و البته در طول راه بله مقداری از آیات و روایات استفاده کردیم. برای چی؟ برای اینکه مؤیدی باشن برای اون گفتگویی که داشتیم. بعضی از مؤمنین دوست دارن وقتی یک بحث عقلانی هم میکنن که خودشون هم میفهمن، اما به حرف خدا و پیغمبر بیشتر از عقل خودشون اطمینان دارن. میگن خب ما خودمون با عقل خودمون میرسیم به این معنا. حالا خدا و پیغمبر هم اینو تایید کردن. آدم میره به عنوان مؤید از حرفهای خدا و پیغمبر استفاده میکنه، قلبش مطمئن میشه به این که بابا الحمدلله عقل ما درست کار میکرد. اینم یه روش استفاده از معارف دینیه. بعضی وقتا هم عقل ما واقعا توی زمینه‌های قد نمیده، مستقیم میریم خدمت دین و میگیم شما توی این زمینه چه راهنمایی برای ما دارید. دین هم دریغ نمی‌کنه، سخاوتمندانه ما رو راهنمایی خواهد کرد. ولی بعضی از موضوعات هست ما با عقل خودمون هم میفهمیم، اونها حتی مقدمه پذیرش دین میشن برای ما. بعد البته وارد دین که میشیم میبینیم که اتفاقا دین هم همون عقلانیتی که ما داشتیم، همون تعقلی که داشتیم تایید میکنه و نتیجه تفکر ما رو مورد تایید قرار میده. پس اگر ما در طول این راه یه مقدار از آیات و روایات استفاده کردیم، بعضن به خاطر این بوده که ببینیم اون روش تفکر عقلانی که داشتیم مورد تایید دین هم هست یا نه، که نمونه‌هاش رو مشاهده کردیم. بعضن هم برای این بود که احساس کردیم بعضی از متدینین ممکنه با بعضی از قسمت‌های این حرف‌ها مخالف باشن، بگن آقا اصلا دین این حرفا رو نمیزنه، شما از طریق عقلانی دارید به این نتیجه میرسید. ما نمونه آوردیم که نخه، دینم این حرفا رو میزنه. بعضی از غیر متدینین هم مخالف این هستن که آقا این حرفا تو دین نیست. برای اونا نمونه آوردیم که آقا این حرفا تو دین ما هم هست. اونا متوجه شدن که دین ما عجب دین عقلانی. حالا در حد و ظرفیت و بضاعت بحث دیگه، ما همه وجوه عقلانی دین رو که نمیخوایم اینجا گفتگو کنیم، بحث طولانی خواهد شد. حالا به روش خودمون برمیگردیم و ادامه میدیم. تا حالا تعریف کردیم زندگی اهمیت داره برای انسانها، رفتیم تو دین، دیدیم تو دین هم زندگی اهمیت داره، برگشتیم گفتیم تعریف زندگی چیه. تعریف زندگی رو 4 رکن اساسی براش پیدا کردیم. البته تو 7 مرحله تعریف خودمون رو تکمیل کردیم، ولی رفقا میگفتن که 7 نکن دیگه، جمعترش بکن که آدم راحتتر حفظ بشه. ما هم میخواستیم جزئیاتش رو توجه بکنیم، قیدهاش رو هی اضافه کردیم. و الا تعریف ما از زندگی 4 رکن اساسی داره. این 4 رکن رو معتقد بودیم که عقلا آدم میفهمه از زندگی، زندگی تعریفش همینه. چه زندگی بد، چه زندگی خوب، چه زندگی حد اقلی، چه زندگی حد اکثری، این تعریف زندگیه. بعد رفتیم سراغ متون دینی خودمون، دیدیم که تو این متون دینی ما هم به انها و اقسام در حساسترین نقطه ها اومده این تلقی از زندگی رو تایید کرده و زندگی رو همین میدونه، زندگی رو مبارزه میدونه، زندگی رو تلاش میدونه، زندگی رو حرکت به سوی علاقه ها میدونه، زندگی رو مدیریت علاقه ها میدونه خداوند متعال به تعابیر مختلف. ما حالا رسیدیم به این که زندگی بهتر تعریفش چیه. یه مقدار دوباره رفتیم سراغ دین. آیا دین به ما توصیه میکنه که زندگیتون رو بهتر کنید؟ در 2 جلسه قبل دیدیم هم دعا تو این زمینه ها هست، هم راه های عملی که به ما توصیه میکنن زندگیمون رو بهتر کنیم، هم زندگی مادی هم زندگی روحانی، روحی یعنی و روانی، زندگی داخلی خودمون رو و هم زندگی معنوی خودمون رو باید بهتر کنیم. اینا هم همه رو به اجمال و به سرعت سعی کردیم البته پشت سر بگذاریم. الان رسیدیم به این که زندگی بهتر رو تعریف کنیم. خب برگردیم ببینیم تعریف زندگی چی بود. میخوایم زندگی بهتر رو از تعریف زندگی بگیریم. خلاصه تعریف زندگی این شد. در تعریف زندگی ما دیدیم پای علاقه ها در میان است و مدیریت علاقه ها، علاقه هایی که موتور محرک زندگی ماست و اینکه ما خود علاقه ها رو هم گزینش میکنیم، خود علاقه ها رو هم تقویت و تضعیف میکنیم. پس یه رکن رکین تعریف زندگی علاقه های ما هستند که ما رو وادار به حرکت میکنن، علم و معرفت رو به کار میگیرن، ابزار رو به کار میگیرن تا به این علاقه ها انسان برسه. رکن دوم زندگی تلاش و مبارزه و حرکت بود. حرکت، تلاش، مبارزه اینجوری تعبیر کردیم، چون ما برای رسیدن به علاقه با موانع و حتی با دشمنانی روبرو هستیم، خدا این گونه طراحی کرده. رکن دیگر زندگی حرکت و تلاش و مبارزه نبود، پذیرش محدودیت ها بود. این هم یه رکن زندگی است که انسان به مرور شروع میکنه به صورت غلط یا درست محدودیت ها رو در زندگی خودش میپذیره، دیر یا زود محدودیت ها رو میپذیره. حالا زندگی خوب تعریفش چیه؟ باید برگردیم به این 4 رکن، ببینیم این 4 رکن در یک زندگی خوب چه تعریفی پیدا میکنن. فکر نمی کنم کار زیاد دشواری باشه درک کردن زندگی بهتر. و بعد رکن چهارم زندگی این بود که زندگی این تلاش و حرکت برای رسیدن به علاقه ها و مدیریت علاقه ها و فرایندی از پذیرش محدودیت ها در بستر مقدرات الهیه. شما نمیتونید زندگی کسی را خارج از مقدرات الهی تعریف کنید. خب در این باره گفتگو شد. چهار رکن زندگی، چهار رکن برای تعریف زندگی ما تونستیم پیدا بکنیم. اینها اصلی ترین ها هستن. البته تعاریف دیگری هم میشه از زندگی ارائه داد که همه رو همین چهار رکن سوار میشن. دو نمونهش رو در جلسات قبل مرور کردیم. نمونه های دیگریش هم هست که دیگه ازش صرف نظر کردیم، مثل این که شما همین که حرکت میکنید به سوی علاقه ها، علاقه ها رو مدیریت میکنی، میپذیری محدودیت ها رو و در بستر مقدرات الهی حرکت میکنی، این هم ضمنش نیاز به معرفت و علم هست و هم نتیجهش معرفت و علم هست. پس زندگی فرایندی برای آگاه شدن هم میتونه تلقی بشه و ضمن این حرکت هم استعدادهای شما شکوفا میشه، هم در نهایت زندگی شما باید به جایی برسه که پنهانترین استعدادهای بسیار قوی انسان شکوفا بشه که دیگه اون موقع یک انسان فوق‌العاده‌ای خواهد شد. و تعابیر دیگری که خارج از این چهارچوب نبودن ولی از زوایای مختلف میشه به زندگی نگاه کرد و به اون ویژگی ها هم توجه کرد. حالا شما بفرمایید زندگی بهتر چیه؟ من از حفظ همینجوری بخوام بگم زندگی بهتر چیه؟ میتونم حدس بزنم الان. یک، زندگی بهتر زندگی است که علاقه های بهتری در اون زندگی وجود داشته باشن و علاقه ها به خوبی مدیریت بشوند و به علاقه های خود انسان برسد. زندگی خوب همونطوری که زندگی یکی از ارکانش علاقه بود، زندگی خوب هم مسلمه یکی از ارکانش علاقه است. منتها علاقه بهتر، علاقه بیشتر، علاقه‌ای که آدم بهش برسه، علاقه‌ای که آدم اگر مدیریت کرد این علاقه رو به بهترین نقطه برسونه علاقه خودش رو و تغییراتی اگر در علاقه خودش میده زیباترین تغییرات باشن، این میشه زندگی بهتر. رکن دوم زندگی بهتر چه خواهد بود؟ بهترین تلاش و مبارزه انجام بگیره و تلاش و مبارزه بسیار موفقی باشه. خب میشه زندگی بهتر. رکن سوم زندگی بهتر چیه؟ اگر آدم محدودیتی رو تو زندگی میپذیره، محدودیت بجا رو بپذیره، نه محدودیت نابجا رو، نه از سر ترس محدودیت بپذیره، نه محدودیت خیالی و موهوم رو بپذیره و عقب نشینی بکنه، محدودیتی که واقعا عاقلانه است که بپذیره، به وقت هم بپذیره، الکی بر در بسته نکوبه. زندگی بهتر کدوم زندگیه؟ زندگیه که آدم تو این زندگی محدودیت‌ها رو حساب شده بپذیره و هر محدودیتی رو نپذیره، به موقع اون محدودیت حساب شده رو بپذیره و بی جا هیچ محدودیتی رو نپذیره. این میشه زندگی بهتر. و نکته آخر در زندگی بهتر این است که مقدرات الهی به زیباترین شکل، مفیدترین شکل برای انسان رقم بخوره. معلومه شانس هم همراه باشه. به تعبیر عوام شانسی در عالم وجود نداره، در واقع همش مقدرات و خواست الهی است که در یک تعاملی با رفتار و نیتهای خود ما این مقدرات هم تنظیم میشن. ولی زندگی خوب زندگیه که باد مخالف نوزد و همراهی بکنه و انسان به امکانات بهتری، مقدرات بهتری هم در محیط برسه. آیا ما میتونیم در مقدرات الهی دخالت بکنیم؟ کاملا هم اگر نتونیم دخالت بکنیم، در حد بسیار بالایی میتونیم در مقدرات الهی دخالت بکنیم. آیا ما میتونیم سر محدودیت هایی که بپذیریم برنامه ریزی بکنیم تا بهترین محدودیت ها رو بپذیریم، به جا بپذیریم، محدودیت نابجا رو بپذیریم؟ کاملا. اصلا زندگی خوب رو وقتی شما برای خودت میخوای تعریف بکنی، یکی از بخش هایی که باید روش برنامه ریزی کنی همینه. آیا ما میتونیم برای تلاش و مبارزه خودمون در زندگی برنامه ریزی بکنیم که نه تنبلی بکنیم، نه مبارزه بیجا بکنیم، هم مبارزه موفق و مصیب بکنیم ما رو برسونه به نتیجه؟ بله، زندگی بهتر یعنی همین که آدم برنامه ریزی بکنه برای مبارزه خودش، مبارزاتی که در زندگی داره. من با چی باید بجنگم؟ به چی باید تسلیم بشم؟ علاقه هامو چی کار کنم؟ مقدرات الهی خود به خود افزایش پیدا خواهد کرد. البته خیلی ها برای تعریف زندگی بهتر فقط رکن چهارم رو میگیرن، میگن خدا برسونه از آسمون و زمین پول برسونه، بقیهشو کار نداشته باش، من خودم میدونم چی کارش بکنم. نه، اصلا نمیدونی چی کارش بکنی. الان جلوی چشم ماش، جلوی دیدگان ماست. ببینید، من یک نمونه بسیار کلان و تمدنی به شما نشون بدم، خیلی چیز عجیب غریبیه. یعنی مثلا اگر شما یه شبی برید معراج، جهنم رو ببینید، بهشت رو ببینید، چقدر تعجب میکنید، میگید وای من چه صحنه های عجیبی دیدم. ابلیس رو ببینید، ابلیس جسم نیست مثل جسم مادی ما که با چشم سر دیده بشه، ولی یه کاری بکنن که شما بتونید هیولای وجود ابلیس رو ببینید، چقدر چیز عجیبی دیدید. باور بفرمایید من عجیبتر از اینها میخوام به شما نشون بدم. الان جلو چشمشون هم هست، مردم نمیبینن. آقا در ممالک غربی، در دول استکباری، ثروت، تکنولوژی، امکانات، همه چی مگه جمع نشده؟ چرا شاخصه های رضایتمندیشون داره کاهش پیدا میکنه؟ چرا آمریکا جزو ناامن‌ترین کشورهای جهانه؟ چرا خیلی حرفها، چرا اینها برای دوام حیات خودشون مجبورن اینقدر در عالم قتل و جنایت بکنن؟ چرا راحت نیستن؟ خوش باشن دیگه، زندگیشونو بکنن دیگه، با ما هم تجارت بکنن، هی پول بگیرن از ما. چرا میزنن؟ چرا نابود میکنن؟ چرا بمباران میکنن؟ چرا تروریست میفرستن؟ چرا میگن ما برای این که بمونیم لازمه بقیه نابود بشن؟ عجیب نیست اینا؟ از یک اژدهای هفت سر که خیالی اصلا یه همچیزی وجود نداره، یه همچی صحنه عجیب نیست؟ عجیبتر نیست این؟ واقعا زندگی بهتر مساوی با امکانات بیشتر نیست؟ البته امکانات هم میرسه، حسابی هم میرسه، من حیث لا یحتسب میرسه، از آسمان و زمین میرسه، پربرکت میرسه. ما روایاتشو در جلسات قبل و آیات کریمه قرآن رو در این زمینه کوتاه مرور کردیم که فقط دوستان ببینن یه چشم‌اندازی رو که ما موهوم نمیگیم اگر داریم میریم دنبال زندگی بهتر. ولی خب آدما اول میگن امکانات. نه خیر، اول اون سرکن قبل از امکانات رو شما درست کن، مرتب کن، بعد امکانات هم میاد. رکن چهارم زندگی بهتر مقدرات الهیه که همسوی با تمایلات انسان باشه و انسان رو به خواسته های خودش سیر برسونه. خب برگردیم شروع کنیم رکن اول زندگی بهتر رو تعریف کنیم. خب یه مقدار بحثمون امشب عشقی خواهد شد و سر علاقه ها و سر محبت میخوایم صحبت بکنیم. چقدر هم شیرینه آدم از محبت صحبت بکنه. واقعا محبت موتور گرمای زندگی و حیات انسانه. نبود اصلا مرده بودیم. عالم توفیل وجود عشقن. و چقدر لذت بخشه آدم وقتی که اومد تو عرصه محبت صحبت کرد، هیچ محدودیتی رو نپذیره، گازو بگیره تا آخر بره، در بس در خدمت محبت باشه، تو راهی هم سوار نکنه. اصلا هم نمیخوایم دینی صحبت بکنیم. زندگی بهتر زندگی است که محبت در آن چگونه باشد. خواهش میکنم این سوال رو پیش هر جور آدم در هر مصر و عصری میخواید ببرید، خدا شاهده با کمی تأمل همه یکسان جواب خواهند داد. بنده به زعم خودم فکر میکنم که جوابهای اونها چیزی شبیه به این فهرستی بشه که من خدمت شما اینجا میخوام عرض بکنم. حالا شما ببینید که من داوریم داوری منصفانه ایست، آیا واقعا همه آدم ها با یه مقدار تأمل به این حرفا میرسن؟ آیا روی این موضوعات اختلاف نظر هست؟ یکی از دوستان شبهای اول جلسه بود، بعد از جلسه از من پرسید که این همه اختلاف نظر بین فیلسوفای عالم هست، وقت شما چجوری میگید ما میخواییم یه جوری عقلانی صحبت بکنیم که مورد اتفاق نوع آدم ها قرار بگیره؟ که البته بنده به تفصیل پاسخ این برادر عزیزمون دادم، خیلی از اختلافهای فیلسوفان عالم، متفکرین عالم، مال این نیستش که سر یه موضوع با هم اختلاف دارن، مال اینه که از منظرهای گوناگون نگاه کردن و الا بسیاری از حرفاشون با هم یه قابل جمعه. که حالا بگذاریم از این گونه صحبتهایی که کمی بحث رو نظری میکنه. ببینید، ما در مورد زندگی بهتر داریم صحبت میکنیم. زندگی بهتر علاقه درش چه نقشی داره؟ خب علاقه باید بیشتر باشه، علاقه بیشتر زندگی بهتر، ولی علاقه بیشتری که چند تا ویژگی داشته باشه. اجازه بدید قبل از این که بگیم چه ویژگی هایی باید داشته باشه این علاقه بیشتر، از نفس علاقه بیشتر صحبت کنیم. دوستان، رفقا، بعضی ها هستن سرد زندگی میکنن و سرد میمیرن، هیچ وقت به یک علاقه بسیار شدید نمیرسن. اینا زندگی بهتر مسلمه که ندارن. من اصلا کاری ندارم به چی آدم علاقه پیدا بکنه، حضرت یوسف باشه، حضرت یعقوب باشه، علی نبی نوالی علیه السلام به حضرت یوسف علاقه پیدا کنه، یا هر نوع علاقه دیگه ای، زلیخا باشه به یوسف علاقه پیدا کنه، فرهاد باشه به شیرین علاقه پیدا بکنه، و این همه افسانه های لیلی و مجنون که ساختن، معلومه برای بشر علاقه شدید مطلوبه. علاقه شدید یعنی موتور زندگی گرمه، علاقه شدید سرچشمه لذته. هیچ لذته مادی به اندازه لذت رسیدن به علاقه نیست. اصلا هیچ لذت مادی مانند لذت علاقه شدید داشتن نیست، حالا چه برسی چه نرسی. علاقه لذت بخش. پس همین قدم اول، چگونه علاقه ما میتواند موجب زندگی بهتر باشد؟ یک، شدید باشد، شدید باشد. دو، به چیزی باشد. این علاقه شدید ما به چیزی باشد که هر لحظه به آن میرسی، نزدیکتر میشوی، علاقه شدیدتر بشود، نه این که از چشمت بیفتد، خسته بشوی، بازگردی این راه را و سرت به سنگ بخورد، ببینی نمیارزید انقدر. علاقه ای که بعد از وصال از بین بره که سرتو کلا گذاشتن، تو خودتو خام کردی، اومدیم اون وسط راه هوشیار شدی بر میگردی، وسط راه هوشیار نشدی بعدش هوشیار بشی که خیلی بدتره، که آخر سر فهمیدی که ای دل غافل بودی و الکی سر کار بودی، اینقدر نمیارزید. دوستان من، علاقه به چیزی باشه که بیارزه. آقا ارزش چیه؟ من چه میدونم، هر چیزی شما میخوای حساب کنی، فقط رسیدی بهش از بین نره، داشتی میرسیدی و پس از این که بهش رسیدی مدام بیشتر بشه. همین. فکر نکنید بنده ابا عمامه دارم حتما میخوام دینی و ارزشی صحبت بکنم. آقا اگه یه کسی به یه بتی علاقه پیدا کرد، شما تایید میکنید زندگیش بهتره؟ خیلی هم علاقه شدید پیدا کرد، حال شما خوبه؟ شما چطوری؟ بالاخره تجربه هم چیز خوبیه دیگه. آدم به این سادگی علاقه شدید به هر چیزی پیدا میکنه. نوع آدم ها رو میگم، آدم استثنایی که زیاده تو دنیا، مدرسه استثنایی دیدید دیگه، بالاخره آدم استثنایی زیاده، نوع آدم ها نمیتونن. بعد تجربه هم نشون داده. حالا من الان این حرفا رو میذارم، دوباره رفقا ممکنه بگن شما دوباره دینی کردی حرف رو. نه، به عنوان مصداق دارم صحبت میکنم. یه زمانی میگفتیم که نامه های عاشقانه و ترانه های عاشقانه رو بیارید، هر کی هر چقدر میخواد برای عشقش خالی ببنده، بابا مجاز، عشقش دیگه، مهم نیست، فقط ترانه ای سروده باشه و حال کرده باشه از این که عاشقانه داره حرف میزنه. ما هم دعای ندبه خودمون رو میاریم، اصلا کاری به راست و دروغش نداریم، کدوم شدیدتره؟ بنده با تحقیق دارم به شما میگم برخی از مضامین دعای ندبه رو تو ترانه های عاشقی که دیگه آخر خالی بندی هم دیگه، من نفسم تویی و میمیرم اگه تو به من نگاه نکنه، آم ببین هلاک شدم، روزی صد مرتبه دارم میمیرم و اینا. خب حالا ببینیم چقدر، هر چقدر میخواد خالی بندی بکنه، ما هم میاریم دیگه، کدوم محبتشون شدید تره؟ ما نمیخوایم ارزیابی ایدئولوژیک بکنیم، میگیم محبت باید شدید باشه، بشه شدید باشه و شدید باقی بمونه و شدیدتر بشه، شدید باشه، شدید باقی بمونه و شدیدتر بشه، و الا آدم تو سرش بخوره بعد از یه مدتی علاقه شدید واپسگرایی بکنه و حالش گرفته بشه، که این نابوده، که میگه کاش از روز اول دل نبسته بودم. من زندگی رو دینی تعریف نمی کنم، میگم علاقه رکن زندگیه، علاقه شدید معلوم لذتش بیشتره، علاقه باید شدید باقی بمونه و شدید تر هم بشه، چه بهش برسی چه بهش نرسی. تا حالا چند تا ویژگی شد؟ علاقه شدید باشه، شدید باقی بمونه، شدید تر هم بشه، چه بهش برسی چه بهش نرسی. و بعد اینکه یکی از ویژگی های یک محبت لذت بخش که زندگی آدم رو خرم بکنه اینه که علاقت انقدر زیبا، روح بخش، جان افزا و سرشار کننده وجود انسان باشه که اگه بهش نرسیم بگیم میارزید من یه عمری با این علاقه زندگی بکنم، اگر بهش نرسی. و الا قید دیگری رو میخوام بگم و اون این استش که علاقه باید به چیزی باشه که بشه بهش رسید، نشه بهش برسی فایده نداره، انسان ناامید میشه، مایوس میشه. ولی میگم علاقت به چیزی باید باشه که اگه بهش نرسیدی از اونم چیزی بهت نرسید بگی میارزید، بگی میارزید. ممکنه یه حالویی رو یه جایی پیدا بکنی به یه چیز الکی شدیداً اینجوری علاقه پیدا کرده باشه، ممکنه حالا توی مقطع زمانی توی شرایط خاصی، ولی عمومیت نداره. ما عشق رو برای اوحدی از انسان‌ها نمیخوایم، ما عشق رو برای زندگی میخوایم، میخوایم باش زندگی کنیم. ما نمیخوایم همه تماشا چی باشن، دو نفر تو این دو میلیارد نفر عاشق بشن قصه شون محل تفریح همه باشه. نه، ما میخوایم همه فرهاد و شیرین باشن. چرا نباید همه لیلی و مجنون باشن؟ داستان لیلی و مجنون رو بگو مثلا، چقدر لذت میبرن آدم رو گوش بدن، شعراشو بخونن. خب همه مجنون باشن، همه اینقدر عاشقان زندگی بکنن، چه اشکالی داره؟ بریم تماشا، مگه تیم فوتباله که یا والیبال که یه عده‌ای بازی کنن بقیه همه تماشا بکنن به عشق اونا حال کنن و صفا بکنن؟ نه، همه باید عضو تیم ملی باشن. این زندگیه، ما از زندگی داریم صحبت میکنیم، نه از یه تخصص ویژه. بله، همه متخصص جراح مغز و اعصاب نمیشن، همه دروازه بان تیم ملی در حد اسطوره‌های ورزشی کشورها نمیشن، همه نمیدونم آقای رضازاده نمیشن. بله، اینها زندگی نیست، اینها یک مهارت‌های ویژه‌ای است. آدم‌ها نگاه میکنن، یه ملتی کیف میکنن وقتی که تماشاشون میکنن، ولی زندگی که مال همه است. آقا در این زندگی من میخورم برای شما تعریف میکنم. چرا شما بخوری برای ما تعریف کنی؟ خب ما هممون میل کنیم اگر چیز خوشمزه‌ای هست. زندگی بهتر کسی دارد که علاقه شدیدتری دارد. یک توضیح، به چی؟ به هر چی که بشود به آن شدیدترین علاقه را داشت. وقت ما میگیم که دین به شما معرفی میکنه چیزی رو که بتونی بهش عشق ببرسی، چیزی که بتونی بهش برسی، چیزی که عشقت افول نکنه، چیزی که هر چی بهش میرسی عاشقانه تر با او ارتباط برقرار خواهی کرد. ببخشید دین این کارو میکنه، تقصیر منم نیست. اینجاست آدم یه دفعه کم کم به ضرورت دین میرسه. آقا اگر غیر دین این کارو میکرد نوش جان شما برو، ما فتواشو میدیم حلال، ولی باید برای نوع بشر قابل تحقق باشه. زندگی باید شیرین بشه به محبت، و این محبت آدم رو وادار به مبارزه بکنه. محبت به چی باشه که انقدر شدید باشه، انقدر انسان رو به فداکاری وابداره، کم نشه، بشه بهش نزدیک شد، مطلقا موهوم و خیالی نباشه. بعد از این که رسیدی محبت بهش کم نشه، بلکه محبت به اون زیادتر بشه. حالا بذارید اینجا یه معما مطرح بکنم، بعدش عبور میکنیم بقیه ویژگی های زندگی بهتر در رکن محبت رو عرض بکنم خدمت دوستان خودم. دوستان من تصور بفرمایید، ما یه کسی رو دوست داریم، خیلی میتونیم دوستش داشته باشیم، یا چیزی رو یا کسی رو یا خدایی رو، من کاری ندارم دیگه، محبوب چه موجود نازنینی باشه کاری ندارم. این محبوب ما باید روز به روز بهتر بشود یا ثابت بماند یا کمتر بشود. خب کمتر بشود که قابل تصور نیست، ضایعه دیگه. ما یک کسی رو دوست داشتیم، حالا خراب شده، از چشممون میفته. این اون محبوب نازنین و دلبر دلربا و یگانه ما نخواهد بود. خب این محبوب شما ثابت باشه یا روز به روز بهتر باشه، بهتر بشه، کدومی که این دوتا گزینه رو علامت میزنید؟ دوستان یه جواب مختصری بدن، ثابت باشه یا بهتر بشه؟ ثابت باشه رو چرا اکثرا نگفتن؟ برای اینکه ثابت باشه انسان عجب موجودیه، کم کم از چشمش میفته، این چه عاشقای خدا آفریده، چقدر دلنازک. بابا حالا کو تا تو بهش برسی؟ میگه باشه، یه عمری اون در همو حده، من کم کم دارم ازش دل زده میشم. ببین خدا چی خلق کرده، فرمود خودتو بشناسی منو میشناسی؟ خب حالا یه دقتی بفرمایید، معما اینجاست. اگر دلبر شما روز به روز بهتر بشه، از چشم شما نخواهد افتاد؟ برگردی میگی که من 10 سال پیش براش میمردم انقدر خوب نبود، الان انقدر خوب شده. خدا شاهد، انسان انقدر دل نازکه. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند، بر میخیزه از این بام. ببین من 10 سال پیشم برات میمردم انقدر خوب نبودی، یا تو تازه داری خوب میشی، خوبتر میشی. خدا شاهد، دل انسان نازکه. آقا دل ما چی کار باید بکنیم باهاش؟ میگه محبوب من روز به روز بدتر نشود، ثابت نماند، روز به روز بهتر نشود. خب چی کار باید بکنه؟ راه حلش اینه، دل من میگوید. من معتقدم دل انسان اینو میگه با تأمل. حالا الان دیگه وقت نیست ما با تفصیل در این باره قصه بگیم و توصیف کنیم و استدلال بچینیم و اینها، دیگه میگیم دیگه، حالا شما روش فکر کنید. چاره اینه، محبوب ما روز به روز بهتر نشود، روز به روز من بیشتر مطلع بشوم که او بهتر از آنی که من فکر میکردم هست. وای، من 10 سال پیش برای او میمردم، نمیدانستم انقدر زیباست، تازه فهمیدم او چه هست. بعد بار دیگر که او را ملاقات میکنی میگی وای من اصلا فکر نمیکردم انقدر، و همینجور عشق ما را بیشتر کند و آتش روح ما را افزایش بدهد و ببرد جلو. یه حرف دینی اجازه میدید بزنم؟ خدا روز قیامت همین آتش فشان رو در قلب ما شعله ور خواهد کرد. هر بار که ملاقات خود پروردگار عالم می روی اصلا یادت می ره همه ملاقات های قبلی، اصلا خدایا تو چی هستی؟ و خدا هم می دونی بی نهایته. خدا هیچ وقت تکراری نمیشه. و هر بار که میری معرفت بیشتر، این معرفت به خدا چیه که عامل این میشه که آدم میلیاردها سال تو بهش حوصله‌اش سر نره؟ تازه بهش در نظر انسان جلوه میکنه. گل شما زیاد دیدی بارها میارن دم ماشین بفروشن، تو اصلا نگاه نمیکنی نمیخری، میگی خب گل دیگه چیکار کنم؟ نامزد محبوبت که این گل رو بهت میده میگه وای این گل، آخ چه لحظه حساسی، چه گل نازنینی. بهشت برای انسان اینجوری جلوه میکنه و جلوش باقی میمونه، به خاطر این رابطه ای که انسان فقط هم با خدا میتونه برقرار کنه اینجوری. بله انسان برای محبت آفریده شده. خیلی حرف هست، من اجازه بدید توضیح ندم که باید امشب این رکن رو بگذاریم کنار، شبهای بعد به ارکان دیگه توجه پیدا بکنیم، ببینیم اونها رو چگونه ما در زندگی بهتر میتونیم تعریف بکنیم. علاقه باید به چیزی باشد که نه تنها شدید بشود، شدیدتر بشود، افت نکند، چون او افت نمی کند تازه او بیشتر جلوه می کند. بتوانی به او برسی، هر چقدر به او نزدیکتر می شوی علاقه شدیدتر بشود. علاقه باید به کسی باشد که به نفعت باشد، او هم تو را دوست داشته باشد. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی. خب آقا اینجا منفعت طلبانه شد، از عالم عاشقی اومدی بیرون. نه کی میگه منفعت طلبانه است این حرف؟ من باید کسی رو دوست داشته باشم که اگه من براش میمیرم اون برای من تب بکنه، این منفعت طلبانه شد؟ نه. ببینید دوستان دقت کنید، توضیح بنده شاید بتونه مشکل رو حل بکنه. من نمیخوام منفعت طلبانه به او علاقه من باشم، من میخوام خودم رو فدای او بکنم اگر واقعا انقدر دوستش دارم شدیدن. ولی میدونی اگه اونم منو دوست داشته باشه چی میشه؟ این آتش عشق من شعله ورتر خواهد شد. اگر او به نفع من باشه من بیشتر برای او خواهم مرد، من شرمنده او بیشتر تر خواهم شد، من دیگه اصلا نمیدونم باش چیکار کنم. میگم بابا من اومده بودم خودم رو فدای تو بکنم، مثلا چیزی نمیخواستم بگیرم، تو هی به فکر منی، من اصلا دارم داغون میشم. امام سجاد علیه السلام صدا میزنه خدایا منو اگه روز قیامت نبخشی که اصلا هیچی، از بین میرم، هیچی، هلاک میشم، من چجوری محبت تو رو نگاه بکنم و بعد برم جهنم؟ بعد عرضه میدارد خدایا اگه منو ببخشی من اونجا از شرمندگی چه خاکی به سرم بریزم، من چجوری جواب این همه محبت تو رو بدم؟ خدایا هلاک میشم از شدت محبت تو. کاملا آدم رو تو بنبست رها میکنه. اینجا اون اوج عاشقانه هاییست که از اولیای خدا سر میزنه. ما نباید کسی رو دوست داشته باشیم که به ضرر ما باشه. به ضرر ما باشه کم کم دلمون زده میشه ازش، به ضرر ما باشه محبتمون به او لااقل به اوج نمیرسه. آقا ما یک کسی رو دوست داشته باشیم به نفع ما باشه، بعد روز به روز فرض شدیدترین محبت با همینجور ویژگی هاست که اگر هر کسی تأمل کنه میتونه بهش برسه. البته به شما عرض بکنم خیلی از انسان ها ناامیدن از این که به چنین محبتی برسن، براشون کافیه بشینن پای فیلم. بله یه کشتی تایتانیکی بیاد رد بشه، یا عاشق و معشوقی توش پیدا بشن و بعدم کشتی غرق بشه یکیشون از بین بره ها، که این داستانش بمونه، چون بعدا اینا با هم ازدواج بکنن دوباره دعواشون میشه، حالا هممون گرفته میشه، یکیشون خفه بشه یکیشون بمونه که این عشق بمونه دیگه. اینا بله برسن که دیگه چی از بین میره. چون آدم ها ناامیدن از عاشقی. حالا من چند تا حرف با بچه مذهبی هم دارم. آدم های خوب مذهبی، شما به بنده نگاه نکنید، من خیلی شرمندم واقعا، خیلی زشته برای آدم های مذهبی که استعداد این عاشقی رو دارند و عاشق نیستن، لذت نمیبرن از معشوق خودشون، خیلی بده. لب دریا تشنن، در واقع لب دریای زلال، نه آب شور، دریای شیرین. دیگه بذارید بحث ها رو از این طریق موعظه ایش نکنم، نبرمش جلو. ولی شما گفتیم از زندگی، از طریق زندگی بهتر میتونی، از طریق زندگی بهتر میتونی دیگران رو به دین خودت دعوت بکنی. و زندگی بهتر یعنی این که یکی از ارکانش اینه که شدیدترین محبت‌ها رو داشته باشی و مردم تو چشمت باید ببینن اینو. مؤمن سرد یخچالی سنگ بیروح بی احساس، ببخشید یعنی چی اون وقت؟ اگه مؤمن در قرآن کریم توصیف شده که والذین آمنوا اشد حبا لله، بلمون کن تو رو خدا، ما ها همه ایمان رو دوست داریم، ما ها دوست داریم آدم های خوبی باشیم، مذهبی باشیم، بگیم دیگه به بقیه، یه وقت سر راه بقیه سبز نشیم بخوان ما رو الگو قرار بدن، حالشون از دین و ایمان به هم بخوره. ما نمیتونیم الگو باشیم، فیلمسازها نمیدونم چه کار دارن میکنن، خب اونا الگو به ما معرفی کنن، میگه آقا شعاری میشه، یه کمی تون بریم شعاری میشه. بله خب اگر کسی واقعا لمس نکرده باشه یه همچی الگوهایی رو از نزدیک و جنات اونها رو، سبک زندگی و جزئیات روحیات اونها رو درک نکرده باشه، میگه من اگه بخوام اینا رو بگم طبیعی نمیشه، چون طبیعیشو ندیده. یه نمونه طبیعی باید دیده باشه دیگه، یه نمونه طبیعی یه عاشق باید لمس کرده باشه، بعد تازه هنرش هم باید داشته باشه که بتونه اینو به تصویر بکشه. بذارید چند تا روایت برای شما بخونم. من اون حرفای خودم رو نمیخوام با روایت ها اثبات کنم، ادعام این استش که هرچند بدون توضیح و واقعا به اختصار گذشتیم، ولی هیچ کس، ادعام این است که هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که محبت زندگی انسان رو بهتر خواهد کرد. و محبت بهتر کدوم محبته؟ محبت شدیدتر، همون محبت شدیدتر. چه محبتیه؟ محبتی که دوام داشته باشه، روز به روز بیشتر بشه، رسیدی یا نرسیدی کم نشه، آتیش بزنه وجود تو، همین تموم. آقا این محبت به این و آن اگر بود چی؟ بره نوش جانش اگه پیدا کرد. ما خیالمون راحته، این محبت جز به پروردگار عالم به کس دیگه نمیشه بست، جز به کسانی که متصل به پروردگار عالم هم نمیشه به کس دیگه عاشق شد. خدا ما رو ساخته برای عاشق شدن به خودش. میگم این سادگیه. آقا مواظب باش محبتت ارزشی باشد، بر اساس جهانبینی توحیدی محبت داشته باش، نه بر اساس جهانبینی الهادی. نه خیلی ما اینجور ادبیات میذاریم کنار، خیالمون راحت، تخت و تبارک. آقا محبت شدید هر جا پیدا کردی نوش جونت، بذار بره عزیز من. کجا میخواد بره؟ جهان آزاد در محبت به سبوعیت و وحشیگری و خودخواهی و خودپرستی رسیده. کجا محبت عالی با آدم میدن، با آدم عاقل؟ بذار بره پیدا کنه ببینیم کجاست. خدا کنه سر راه ماها آدم های عاشق گیر بیان دیگه، بدون هیچ استدلالی همه چیو برای ما جا میندازن. واقعا بدون عشق و محبت زندگی سخت، خسته کننده و کسل کننده است. چقدر آدم های مذهبی که عاشق نباشن باید براشون درس اخلاق گذاشت، آدم به خدا خسته میشه. چه دینداریه اون؟ پدر آدم در میاد. ولی اونی که واقعا عاشقه تونسته به اون محبت شدید برسه، چه زندگی داره به خدا قسم. اصلا بندگیشو ول کن، زندگیشو بچسب، عشق بازی میکنه با جزئیات زندگی خودش. خب بگذارید چند تا روایت برای شما بخونم. نمیدونم دیگه این روایت ها رو هم وقت نیست کنار هم دیگه، فقط میخونم و ترجمه میکنم و عبور میکنم. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف میفرماید: ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تدله. چقدر زشت برای مؤمن یه چیزی رو دوست داشته باشه که دوست داشتن اون چیز خارش بکنه. من تا حالا مثبت صحبت کردیم، وجه منفیش هم هست. بعضی چیزها رو آدم دوست داره روش نمیشه بگه، بعضی چیزها رو آدم دوست داره به مقدار دوست داشتن اون خودش خار و خفیف میشه، خصوصا اگه شدید دوست داشته باشه دیگه شدید ذلیلش میشه. هر کسی چیزی رو دوست داشته باشه همین سر پا خود به خود فدای اون شده. حالا فدای چی شده؟ از روش نمیشه بگه. چقدر زشت مؤمن یه رغبتی دوست داشته باشه که یه دوست داشتنی میلی داشته باشه که باهاش ذلیل بشه. یا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد: رغبت العاقل فی الحکمه. عاقل رغبتش میلش به حکمتش، به حکمته. و همت الجاهل فی الحماقه، یعنی همون چیزی که ما میگیم حماقت. ولی آدم نادون همتش در حماقته. خدا شاهده آدم عاقل پای بعضی از فیلم ها میشینه احساس میکنه داره بهش توهین میشه، بلند میشه میره، احساس میکنه داره دارن جغجغه میگن، جغجغه بهش نشون میدن، کوچولو کوچولو بیا بیا بشین، یا این پستونک رو بذار دهنت. خیلی عذرخواهی میکنم از شخصیت های محترمی که مخاطب بنده هستن، ما رو اگه بخوان با پستونک نینه کوچولوها آروم بکنن خیلی ناراحت میشیم. علال قاعده دیگیم دیگه، بابا تو رو خود دست بردارید. جدی جدی اگه بخوان این کار رو بکنن که اصلا هیچی دیگه، نابودیم. بچه ها زمان جنگ مجروح میشدن، بعد این بلاها رو از باب مزاح رفقا سرشون میآوردن. یک کادوی بزرگ آورده بود تو بیمارستان، باز میکرد یک کادو، یک جعبه دیگه باز میکرد، باز میکرد، آخرش میرسید به یه پستونک کوچولو. یعنی بلند شد تخت گرفتی خوابیدی، بچه بازی در نیار. به عنوان یه شوخی بله پذیرفتنیه، ولی یه آدم بزرگ رو با جغجغه بخوای آروم بکنی خیلی بهش بر میخوره. بعضی ها پای بعضی از فیلم ها میشینن یه دفعه بهشون بر میخوره، بلند میشن میرن، میگن ایشون فکر کرده من کیم که من داره با این چیزا جذب میکنه. احساس حماقت بهش دست میده، احساس میکنه بهش توهین شد. رغبت العاقل فی الحکمه. بعد حرف حکیمانه بهش بزن، تفریح دلشه. در جای دیگه امیرالمومنین میفرماد: برید با کلمات حکمت آمیز تفریح کنید، خستگیتون رو در کنید. هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود، جان آدمی هم تازه میشود. ولی همت الجاهل فی الحماقه. آدم جاهل اتفاقا بشینه پای صحنه های پر حماقت، هرچند پر حماقت باشه ولی خنده دار باشه، تا آخر میره جلو. ولی یه آدم عاقل میگه من نمیتونم با حماقت سرگرم بشم. کلام رو تمام کنم در باب محبت، حرف آخر رو بزنم. این روایت به صورت‌های مختلف از پیامبر گرامی اسلام، از ائمه هدا نقل شده. هر کی با هر چی دوست داشته باشه روز قیامت محشور میشه. میدونید یعنی چی؟ یعنی شکل تو، ارزش تو، عینه هو همونی میشه که دوست داری. هر کی چی دوست داره. بعد به صورت ضرب المثل در آمده در کلام ائمه معصومین علیهم السلام که میفرماد اگه کسی سنگی رو دوست داشته باشه با همون سنگ روز قیامت محشور میشه. یعنی آدم شبیه محبوبش میشه، یعنی آدم میشه ارزش محبوبش رو پیدا میکنه. دیگه در چه عبارتهایی این کلمات آمده، یه نمونش رو از امالی طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کنم. ابوذر میگه که من گفتم یا نبی الله انی احب اقواما ما ابلغ اعمالهم، من اقوامی رو دوست دارم که رفتارم البته مثل اونا نیست، نمیتونم مثل اونا باشم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن یا ابوذر المرء مع من احب، انسان با همون یکی دوستش داره، و لهو مکتسب، و برای اون همان چیزیه که کسب میکنه، هر چی کسب تونستی بکنی با هر کسی که دوست داری ولی محشور میشی. قلت فانی احب الله و رسوله و اهل بیت نبیه، من خدا و پیغمبر و اهل بیتش رو دوست دارم یا رسول الله. پیامبر گرامی اسلام فرمود فانک مع من احببت، تو با کسی هستی که دوستش داری. دوباره در کلام دیگری پیامبر گرامی اسلام فرمود من احبنا کان معنا یوم القیامه، کسی ما رو دوست داشته باشه با ماست. یعنی چی؟ من خواهش میکنم دوستان دقت بکنن این حرف یعنی چی با ماست؟ پارتی بازیه؟ روز قیامت هم پارتی بازیه؟ روز قیامت هر کسی حقیقت وجودش میاد رو، یکی مثل خوک وارد صحرای محشر میشه، یک کسی مانند سگ، یک کسی مثل مورچه، یکی مثل مار، یک کسی مثل مورچه زیر دست و پا له میشه دیگه، هر کسی واقعیت خودش رو اونجا بروز میده. اونجا مگه پارتی بازی هست؟ نه عزیزم، اونجا حقیقت آدم ها رو میشه. چجوری میشه من اگر اهل بیتو دوست داشته باشم حقیقت نورانی اونها رو پیدا میکنم و حقیقت من شباهت با اون حقیقت پیدا میکنه؟ دوستان من، فقط محبت برای لذت بردن و گرم شدن موتور زندگی نیست، محبت سازنده شاکله روح آدمه. و شما در این دنیا در فرصت زندگی فرصت دارید که محبت پیدا کنید. به چی؟ من اینجا یه شب از اهل بیت حرف نزنم، روزه نخونم، شما باید یقه منو بگیری بکوبی به سینه دیوار بگی امشب ما رو جلو نبردی تو محبت، امشب یادآوری نکردی اون محبت رو که یه مقدار به اندازه یه جلسه یه دقیقه بیشتر بشه، اون محبت چی شد؟ حالا ما معلوم نیست این حرفا رو عمل کنیم، اون محبت رو که میتونستیم در جلسه یه ذره تقویتش کنیم، تکرارش بکنیم، تذکرش بدیم، یادآوری کنیم. در روایت دیگری میگه پیش امام باقر علیه السلام نشسته بودم، یه مردی از خراسان آمد در حالی که پای پیاده آمد به زیارت امام باقر علیه السلام. اومد گفت آقا جون من پیاده اومدم ببینمتون از سر محبتتون. بعد پاهاشو نشون داد، پینه بسته بود پاهاش، دیگه از بس صدمه خورده بود در راه پینه بسته بود. صدا زد اما والله ما جا ابی من حیث و جئتو الا حبکم اهل البیت. آقا از اونجا تا اینجا میدونی این همه راه اومدم، نیومدم مگر به خاطر محبت شما اهل بیت. حالا ببینید امام باقر علیه السلام فرمود والله لو احبنا حجرون حشره الله معنا، سنگی ما رو دوست داشته باشه با ما محشور خواهد شد. و حل الدین الا الحب، و اصلا دین مگه چیزی جز حب هست؟ و روایت های فراوانی که در باب محبت اهل بیت آمده دیگه من اون روایت ها رو به خود شما واگذار میکنم. فکر نکنید این نمیدونم بگید به نفع دین خداست ما اهل بیت رو دوست داشته باشیم، اونها اگه دوست داشته باشیم ما رو نگه میدارن تو این راه، چیز بهمون یاد میدن. نه، اینقدر مکانیکی بررسی نکنید. آقا روح انسان، ماهیتش، ارزشش، حقیقتش شبیه محبوبش میشه. من در محبت میخواستم بحث رو خیلی جلو ببرم، وقت نشد، و الا میرسیدم به محبوبیت. نه تنها انسان با محبت زندگی میکنه، بلکه با محبوبیت زندگی میکنه. و انسان در محدودیت هم بی نهایته. در محبت هم کمتر از خدا نمیتونه بگذاره، اهل بیت رو هم به خاطر خدا دوست داره. ما آخر زیارت جامعه اون همه ابراز ارادت میکنیم به اهل بیت، آخرش میگیم اهل بیت عصمت و طهارت، ائمه هدی، مولایان نازنین من، اگه کسی از شما به خدا نزدیک تر بود من الان در خونه اونا بودم. من به خاطر خدا یعنی شما رو دوست دارم. بی تعارف انسان در محبت نه تنها نامحدوده، بلکه در محبوبیت هم نامحدوده. در زیارت امین الله میخونی خدایا منو محبوب در زمین و آسمان ها قرار بده. رفقا شما دلتون تنگ نمیشه تمام ذرات به شما عشق نورزن؟ عالم باید عاشق شما باشه و شما عاشق خالق عالم. هر دو طرف هست، بعضی از هر دو مایوسن. آقا بعضی ها میدونن وقتی از دنیا رفتن تمام ذرات زمین و آسمان برای اونها سوگواری خواهند کرد، میدانن زمین و آسمان گریه خواهند کرد. بعضی ها میدونن اگه از دنیا برن دنیا رو تنها گذاشتن، از قصه دنیا دق میکنه. در روایت هست آسمان ها اینقدر شکایت میکنن، خداوند متعال میفرماید فرشته ای رو خلق میفرماید به صدای اون بنده دعا و نماز و مناجات در مکان او بخوانن تا آسمان ها آرام بگیرن، نوارشو میذاره باشه، بعد تا روز قیامت این فرشته الهی جای اون فرد عبادت میکنه، مثلا نماز میخونه، بعد ثوابشو برای او مینویسن. چرا؟ این جهان آروم بگیره، چه گناهی کرده؟ بعضی ها چقدر تنهان، بعضی ها چون اینقدر احساس تنهایی میکنن. پیامبر گرامی اسلام اومد از کنار ستون حنانه رد بشه رو منبر بشینه. شب اولی که منبر تعیین کردن آقا شما رو این کرسی بنشین، میخوای صحبت بکنی اینقدر نعیس خسته میشی تکه میدی به این ستون، اومد رد شد بره حضرت بنشینه روی اون منبری که تعیین کرده بودن، ستون حنانه شروع کرد زجه زدن. همه مردم اونجا صدای گریه ستون حنانه رو شنیدن، والا اونا اهل مکاشفه نبودن. ستون حنانه بدجوری گریه کرد، گفتن یا رسول الله این گریه کرد این چی شد؟ آقا فرمود بله، به خاطر اینکه از امشب دیگه من بهش تکیه نمی کنم گریه کرد. و بعد بلا فاصله بلا فاصله قلب رؤوف پیغمبر اکرم رو نگاه کنید. بلا فاصله حضرت فرمودن که و شما مؤمنین توی بهشت فرشتگانی دارید که منتظر شما هستن، خادمین خانه شما هستن، بناکنندگان ساختمانهای شما در بهشت هستن. رسول خدا فرمود پس از گریه حنانه، فرمود اونها در فراق شما تا به آنها برسید گریه می کنن، گریه شدید تر از گریه ستون حنانه برای من. تو معشوق عالمی، دنیا برای تو گریه می کنه، در آن دنیا، در آن جا که دنیا نیست، در آن عالم برای تو گریه می کنن. می فرماید فرعون انقدر بد بود وقتی از دنیا رفت آسمان و زمین براش گریه نکردن. شما نمیدونم شالیزارهای شمال رفتید چجوری کشت میکنن برنج رو تو آب، اصلا باید آب همونجوری باشه. من بارها رفتم از نزدیک نگاه کردم، اصلا این آب باید همونجوری باشه نره پایین، مثل کشت دیمی و گندم و جو اینا نیست، باید غرق آب باشه. به همین دلیل هر جایی نمیتونن برنج بکارن. خدا ما رو اینجوری غرق محبت قرار داده، محبوبیت بی نهایت، محبت بی نهایت. زندگی خوب چه زندگیه؟ محبت رو مدیریت کنی به این عشق بی نهایت و شدید برسه. امیدوارم شماها شعار تلقی نکنید، خیال بافی این حرفا رو تلقی نکنید. من به شما یه تجربه نشون بدم، یه تجربه دوست داشتنی که تمام حرفهای من رو به اثبات میرسونه. میتونه انسان به اینجور محبت های شدید برسه؟ بله. تا حالا رفتی توی مجلس روضه ابا عبدالله الحسین ببینیم بعد از 1400 سال اینا نه بچه های امام حسینن، نه سر سفره امام حسین مستقیم بودن، نه آقا رو دیدن، اما بی وقت و با وقت، با مناسبت و بی مناسبت چجوری هلاک میشن برای ابا عبدالله الحسین؟ به خدا پدر از دست داده ها، مادر از دست داده ها اینجور گریه نمی کنن. چقدر آدم بگه برای عزیز خودش گریه میکنه؟ این تجربه ارزانی ماست که این حرفا رو بفهمیم. یه روزی خدا شاهد همه عالم رو ما متوجه به محبت به ابا عبدالله الحسین خواهیم کرد. همه عالم داره متوجه میشه این آقا کیه اینقدر دوستش دارن، این آقا کیه اینقدر میشه دوستش داشت. به خدا این محبت به خاطر مصیبت‌هاش نیست. کسانی که سر از بدنشون جدا شده در عالم زیادن، اما چرا این کارا رو نمی‌کنه کسی برای اونها؟ ما چون محبت به ابا عبدالله الحسین داریم، طاقت نمیاریم یه سنگ به پیشانی حسینمون بزنن. این محبت عجیبه. این تجربه رو از دست نده. این تجربه برای تو اثبات کنه شدنیه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا ابا عبدالله هیچ وقت حرارت محبتت رو از دل ما بر ندار. یا ابا عبدالله تا آخر عمر ما کاری کن هر موقع نام تو رو شنیدیم غمه های خودمون رو فراموش کنیم، شادی های خودمون رو فراموش کنیم، که نام تو با شادی قرین هست یا حسین. اما این سوز دلی که از تو در دلهای ما ایجاد میشه. اما بگم یا ابا عبدالله، ما برای تو متأثر میشیم، اون تا اونجایی که میشنویم بچه های تو رو تازیانه زدن بد جوری آتیش میگیریم، نمیدونیم چه جوری باید برای تو عزاداری کنیم، نمیدونیم کجا باید فرار کنیم، سرمون رو پایین بندازیم، بالا بگیریم، دردمون رو به کی بگیم؟ دختر بچه های حسین رو با کعبه نی و تازیانه بزنن. ببینید این صحنه رو امام زین العابدین علیه السلام در نقلی می‌فرماید، تناب بسته بودن و اسرا رو می‌خواستن با تناب وارد مجلس یزید ملعون بکنن، یه سر تناب رو به من بسته بودن، یه سر تناب رو به عمه سادات زینب کبرا، در بین راه بچه‌ها رو با تناب بسته بودن که صحنه اسارت رو دقیق ترسیم کرده باشن. میخوان بچه های حسین رو ذلیل کنن، بچه های امیرالمومنین رو خار و بیمقدار بکنن. البته کور خوندن، فرمود ما آرام میرفتیم بچه های وقت زمین نخورن، تازیانه میزدن بچه ها رو که تون برید، به خاطر بچه ها تون میرفتیم بچه ها به زمین میخوردن. الله لعنت الله علیه.
بیان معنوی نقطه آی آر.